بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس. جلسه 352.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن سعدان عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت الذي يثبت الايمان في العبد قال الورع والذي يخرجه منه الطمع. جا داره که ابتدای جلسه با توجه به اینکه اولین جلسه ایست که بعد از شهادت شهدای خدمت و به ویژه مرحوم آیت الله رئیسی این جلسه برگزار میشه، اول یادی داشته باشیم از این شهید بزرگوار و انشاءالله ثواب این جلسه رو هدیه بکنیم به روح این مرد عزیز و بزرگوار. سعدان میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم که چه چیزی ایمان رو در عبد ثابت میکنه؟ حضرت فرمودن که ورع، اون چیزی که ایمان رو در آدم مستقر میکنه، اون حسیه که آدم نسبت به گناه حریم برای خودش قائل باشه و فاصله گذاشته باشه بین خودش و گناه. حالا این گناه یه بخشیش مباحث مربوط به ماله، یه بخشیش مربوط به دامنه، مربوط به زبانه، آبروی دیگرانه، مسائلی که به هر حال ممکنه آسیبی به کسی بزنه یا خدای نکرده آسیبی به خودمون بخوره از جهت معنوی، اعتقادی، اخلاقی، رفتاری بین خودمون و اینها فاصله بذاریم و این گناهان. و فرمود اون چیزی که او را از ایمان خارج میکنه طمع. طمع انسان رو از ایمان خارج میکنه. انشالله که خدای متعال به ما نورانیت و صفا و لطافتی عنایت بفرماید که در برابر گناه برای خودمون حریم قائل باشیم و از طمع هم برحذر باشیم انشاءالله. ان امیر المؤمنین علیه السلام فی وصیته لمحمد ابن الحنفیه قال اذا احببت ان تجمع خیر الدنیا والآخره فقط طمعك مما في ايدي الناس. امیرالمومنین علیه السلام در سفارششون به محمد ابن حنفیه فرمودن اگر دوست داری خیر دنیا و آخرت رو جمع کنی، طمعت رو از اون چیزی که در دست مردمه قطع کن. همه خیر دنیا و آخرت اینجاست که آدم چشم داشتی به مردم نداشته باشه. خب خیلی کلام عجیبیست. طبع بلند آدمی و بی توقع بودن نسبت به دیگران شاید شاه کلید باشه در تربیت انسان. این شهید عزیز بزرگوارمون آیت الله رئیسی اسکنه الله فی بهبوحت جنته، این مرد الهی، مرد ربانی، یکی از ویژگی‌های بارز ایشون همین بود که از کسی توقعی نداشت، نه توقع حمایت داشت، نه توقع محبت داشت، نه توقع تایید داشت، نه توقع سفارش داشت، هیچ. خودش بود و خدا و توکل به خدا. از بچگی با یتیمی و تنهایی بزرگ شده بود. اون خاطره ایشون که میگه به بن‌بست خورده بودم از جهت مالی در سن کم، شاید 10-12 سالش بوده، رفتم از امام رضا خواستم. خب شما ببینید یه بچه 10-12 ساله یتیم که دیگه اوج حمایت پذیریست و اوج طلب حمایته، رفته از امامزا خواسته، دیگری هم که میشناخته او رو، نجوای او رو شنیده، به او کمک کرده، میگه باز از امام رضا تشکر کردم، از امام رضا دیدم نه از این شخص. این احوال کودکی و خردسالی این مرد ربانی است. تا دیگه حالا بزرگسالی با این فکر و معرفت شکوفا، چقدر این آدم رشد کرده. از کسی چیزی نمیخواست، توقعی از کسی نداشت، طمعی نداشت، حتی طمع رأی آوردن مجدد، حتی اینکه آقا دوباره ما از مردم رأی میخوایم، دوباره انتخابات داریم، نه. ببینید که هیچ، در این انتخابات اخیر مجلس حتی یک نفر رو به عنوان گزینه دولت معرفی نکرد. خب خیلی اتفاق منحصر به فردی بود، مقایسه کنیم با سال 94 و اون لیستی که طراحی کرده بود، حالا هم در مجلس هم در خبرگان، سه نفر خواست حذف بشن در خبرگان، در مجلس اینا رأی نیارن اونا فلان بشن، رقیب ایشون رد صلاحیت شده، خودش اقدام کرده، واسطه شده برای اینکه آقا اینو دوباره تایید صلاحیت کنید. البته ما در یک زمانه هستیم که واقعا جور غالبه. به تعبیر امام هادی علیه السلام فرمود وقتی که جور غالب بود دیگه واقعا حسن زن نمیشه داشت، و مردم ما چون در فضای رسانه‌ای و سیاست این جور رو، این آلودگی ها و پلیدی ها رو خیلی زیاد دیدند و میبینند، باورشون نمیومد خوبی های مرحوم آیت الله رئیسی. و به نظرم اون دوتا پرزیدنت ظاهرن سمنانی خیلی نقش داشتن در مظلومیت آیت الله رئیسی، یکیشون با حجمه ها و توهین هایی که به ایشون کرده و تهمت هایی که زده بود، فضای عمومی رو نسبت به ایشون تخریب کرده بود، یکی هم با خرابکاری هایی که کرده بود و بی منطقی ها و بی فکری ها و یک دندگی ها و قدی ها و خلاصه آبروبری از انقلابی ها و حزب اللهی ها کاری کرده بود که خصوص خوبی های آقای رئیسی باورش نمی شد و فکر میکنن که خب این هم یکی مثل، چون دیده بودن این ساده زیستی و پرکاری و سفر و استانی و اینا همه دیده بودن، تهش هم دیده بودن که سر از کجا در آورد این حرکات. این دو نفر خیلی اثر داشتن در مظلومیت مرحوم آیت الله رئیسی. انشالله سمنانی ها که همیشه اثبات کردن نسبتشون رو با انقلاب، سمنان عباس دانشگره و شهدای از این قبیل، انشالله کفارش رو پرداخت میکنن، کفاره این دوتا رو سمنانی ها دادن البته و خواهند داد، و طوری بشه که انشالله دیگه از این به بعد حتی رنگ و بویی از این جور افراد از دور هم مشاهده نشه و فضای سیاست فضای طاهر و پاکی باشه. به هر حال بافت شخصیتی مرحوم آیت الله رئیسی اینطور بود که بی توقع بود نسبت به دیگران، و همین هم باعث شده بود که بتونه سر به زنگاها با اقتدار برخورد بکنه. وزیر دست راستی او که تو برخی از مسائل به هر حال نفر اولی بود که با ایشون مرتبط بود، خصوصا تو اون قضایای مرغ و وضعیتی که مردم داشتن اول دولت ایشون، خود تو اون قضیه چای تخلف داشته، دولت معرفه میکنه به قوه قضاییه و خدای رئیسی میندازش کنار. خب اینا شوخی نیست، گفتنش ساده است، آدم توی فضایی داره کار میکنه، بعد دولت منه، کنار منه، مسئولیست که رسوایی او لکه رنگی برای خود من میشه، رفیقیم با هم دیگه، ما سلام علیک داشتیم، بعضا رابطه خانوادگی داشتیم، انقدر بیمهابا بیمدارا نسبت به فساد که خب اینجا فساد شده باید بره کنار. توصیه پذیر نبود، توصیه کننده نبود، امضای طلایی نداشت. اینا همه اون روحیه ایست که طمع نداره، زد و بندی با کسی نداره. خیلی ها وام دارن، یه جریانی، یک طیفی، یه باندی اینا رو کار آورده و نگه داشته که معمولا هم باندهای قدرت هم یا باندهای ثروت هم. و تو باید امتیاز بدی، باید هوا اینا رو داشته باشه، باید اینا نگه داری برای خودت. آقای رئیسی نه باند داشت به نحو علت محتسه، نه باند داشت به نحو علت مبقیه. حدوثن و بقاهن وامدار کسی نبود و حتی دنبال اینم نبود که دور بعدی رأی بیاره. و بنده شنیدم از دوستان موثقی که این تا حالا منتشرم نشده، جایی جز تجربیات نزدیک به مرگ نیست، فوش احتمالا نداره اگر خواستن منتشر کنن. دوستان ما حتی با دو واسطه من شنیدم که با رئیسی گفته بودن چند وقت قبل که شما کارهای رسانه تو کمی سال آخر قوی تر کن که ان شاءالله دور بعد رأی بهتری بیاری. شو فهمیدم من شرکت نمی کنم دور بعدی انتخابات. و این مملکت لبه پرتگاه رفته بود، نیاز داشت برگرده به ریل، برگشت، دیگه نیازی به حضور من نیست. حالا این هم از اون سلامت این آدم خبر میده، هم از این که به هر حال چقدر این آدم خسته به معنای بدش، نه که جا زده، خسته به معنای دلشکسته است. خصوصا به هر حال بعضی متحجرین سر مسائل فرعی، سر مسائل پوچ، سر مسائل علکی از ایشون اسطوره خباثت و خیانت و اینها ساختن تو همین شهر قم، سر مسائل علکی پوچی که غلط هم بود. حالا من به غلطیش کار ندارم، بر فرضم که حرفشون درست بود، پوچ بود، علکی بود. و ایشون واقعا خسته شده بود از این برخوردها و واکنش‌ها، قلباً خسته شده بود. توانش کم نبود و مایش همون بود که روز اول بود، همون کارو میکرد، ولی دل شکسته بود. رهبر انقلاب فهمید، منم دور اولی که شرکت کردم برای رئیس جمهور، دور دوم دیگه نمیخواستم شرکت کنم. امام دستور داد، تکلیف کرد، اینه من نمیخواستم ثبت نام کنم. به هر حال فضای سیاست فضای لجنزاره و کثافت میباره، فضای طمع، حرص برای قدرت. یکی از این دوستانی که برای انتخابات اخیر لیست بسته بود و اینها، که حالا من کاری هستم به اون لیست و اینا ندارم، خود ایشون به بنده میگفت، میگفتش که فلانی من چیزای عجیبی توی این انتخابات دیدم. گفت آخوند روحانی مجتهد 4 طبقه دنبال من میدوید با مدارک که من اسم اینو بذارم تو لیست. به خودم هم میگفت عجیب بود اینی که من دیدم، فکر نمیگردم با یه همچین صحنه مواجه بشم که حالا مثلا کسی که رسانه‌ای داره، تریبونی داره، لیستی اعلام میکنه، احتمالی داره که حالا اون لیست بالاخره رأیی داشته باشه. یه کسی که من نمیدونم کیو میگفت، ولی یه کسی که حالا مثلا برای مجلس خبرگان میخواد رأی بیاره، 4 طبقه میدویده که مثلا این اسمشو بذارن توی این لیست. این خوباشه، یعنی این اون بخشایش که فقط میدویده دیگه، رشوه نمیداده، تهمت نمیزده. او تا قتل و جنایت و آدم کشی و فضای رسانه تا اینجاها رو داره، فضای سیاست. و او چه توطئه ها، توطئه های کوتاه مدت، بلند مدت، نقشه کشی ها، همش نقشه است، همش کیده، همش توطئه است. 4 سال بعد چی بشه، 10 سال بعد چی بشه، 5 سال بعد چی بشه، سال دیگه چی بشه، این انتخابات چی بشه، این نمیدونم کاندید پوششی ما باشه، این اونا رو بگه، اون یکی اینا رو بگه، این اون یکی رو بزنه، اون یکی رو بزنه، تو مناظره اصلا تقسیم بندی کنه، فلانی رو این بزنه، اون یکی رو اون بزنه. مثلا
دیگه حالا نمیخوام یادآوری کنم مناظرات، مثلا این یکی اون یکی رو میزد، اون یکی اون یکی رو میزد، یادتونه دیگه تو دعواها. و خدا نیست در فضای سیاست، همش طمع، همش حرص، همش قدرت طلبیه، همش دویدن برای موندن، دویدن برای بالاتر رفتن. حتی بین خوباش گاهی نماینده مجلس بشیم که وزیر بشیم، که بعدن رئیس جمهور بشیم، بریم کاندیدای ریاست جمهوری بشیم، خب تو که صلاحیت نمیشی، رأی که نمیاری، خب اسمم میاد توی اداد اون آدمایی که اندازه‌شون اندازه ریاست جمهوریه، دیگه کفش میشه که دوره بعدی اندازه وزیر که دیگه انتخابم میکنه. همش همین محاسبات، همش طمعه، برای همینم هم نمیتونن کاری بکنن، چون تو این پیله نفس گرفتارند. اونی میتونه کاری بکنه که از این گرفتاری ها رهاست و خلاصه و آزاده، و خدا هم به کار همون برکت میده. و دیدید این 3 سال به اندازه سالهای طولانی برکت داشت، بخش عمدهش به دفع شر سالهای قبل گذشت، بدون یک کلمه منت، بدون یک کلمه گله، بدون یک ذره تنش ایجاد کردن بین مردم. انشالله که این سید بزرگوار با اجداد طاهرینش محشور بشه. انقدر این آدم با صفا، انقدر آدم پاکیزه، انقدر لطیف، انقدر این آدم درست، روبراه، سربراه، منطقی. به هر حال نمیدونم به خاطر این بود که شکر نعمت نکردیم که رهبر انقلاب هم روز اول که ایشون مفقود شده و فهمدن دعا کنید این نعمت برگرده، تعبیر نعمت رو در مورد ایشون به کار بردن. خب به هر حال نعمت وقتی شکرش به جا آورده نشه، وقتی نعمت دانسته نشه و با نگاه تجلیل به او نگاه نشه، خدای متعال سلب میکنه تا در اثر نبودنش فهمیده بشه و شکر به جا آورده بشه. یه بخشی به هر حال میتونه همین کفران نعمت ما باشه، ولی امیدواریم که این خط ادامه پیدا کنه، دیگرانی بیان که همین طور باشن، بی طمع باشن، وامدار کسی نباشن و خودشونو فقط مدیون مردم بدونن، مدیون شهدا بدونن و مسئول در برابر حق تعالی بدونن. این جمله رئیسی فرمود من دنبال این که مردم تاییدم بکنن نیستن، دنبال اینم که خدا، غریبه به این مزم که اون دختره میمون قومی که صبح تا شب توهین میکرد به ایشون، هنوزم داره توهین میکنه. میمونم حالا درست سیده، ولی دیگه چون رفتارن کاراش همش ادا در آوردن و مسخره کردنه، تعبیر میمونم البته خب براش زیاده، چون بل هم ازل باید گفت همینو دست گرفته بود که مسخره میکرد که مثلا مردم به تو رأی دادن، بعد تو مثلا میگی که من خدا برام مهمه، مردم به تو رأی دادن. اون نمیفهمه دیگه، خب این تو اون سطح فهم میمونیه، این نمیگنجه، این درک در اون نیست، این همین فقط مسخره بازی، جفتکی بندازه بالا پایین بپره. آخرش هم چون مالا قومه و سیده، همون هم آدم حساب نمیکنه، همین بدبختش گریه میکنه، میگفتش که من چون اسمم فلانه، مثلا مال قومه هم مثلا باید با اینجوری رفتار کنین. چقدر دست و پا زد که اون طیف دشمنم ضد انقلاب اینم آدم حساب کنن. ولی خب این خسارت دنیا ولی آخره، آخرش هم تو همین دنیا هم چیزی گیرش نمیاد و حالا بابت این تمسخرهای که کرد سیلی های بدی خواهد خورد، هم او هم دیگران، بقیه کسایی که این سالها به ایشون توهین کردن، از اون آقای ملکیان مثلا به حسب ظاهر با سواد گرفته با اون توهین های عجیب و غریب که 70 میلیون آدم از آقای رئیسی صلاحیتش برای ریاست جمهوری بیشتر، اینا همشون یکی یکی سیلی خواهد خورد، سیلی هایی که جلوی چشم ملت خواهد بود، از امام رضا خواهند خورد، از فاطمه زهرا سلام الله علیها خواهند خورد، جلو چشم ملت هم تو همین دنیا هم سیلی های خواهند خورد. آقای روحانی که از همه بدتر و هستید و هستیم و خواهیم دید مرگ ایشون رو انشالله و کیفیت مرگ ایشون رو و ذلت ایشون رو در مرگ و حقارت ایشون رو، اینو به عنوان امر غیبی نمیگم، اینو به عنوان سنت الهی میگم. باز یه عده دست نگیرن که ای مثلا پیشگویی فلان، نه، این به عنوان سنت الهی اینا قواعدی است که هر کدومش رو می‌خوایم بحث بکنیم روایاتی داره. همونطور که قاعده داشت این رفتنهای رئیسی و این تشییع باشکوه که همینجا بنده به همین آیه شالبافیان که اینجا نشستم اون عصری که ایشون مفقود شده بود گفتم حالا ببین چه تشییع میشه، ببین دفنشون چطور میشه، الان هم اینجا نشسته شالبافیان بر اساس سنت الهی. عرض میکنم ببینید آیه روحانی چی میشه، وضع او رو ببینید جوری بشه کسی جرأت نکنه سمت قبرش بیاد این طور با ذلت و حقارت. اینا سنت های الهی است. فهمون کسی به من، به ولی من توهین کنه، با من اعلام جنگ کرد و خدا مزل با دالزال ذلیل میکنه، همونطور که معز تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، و این ذلت نمودار میشه. همونطور که الان کسی جرأت نمیکنه بگه مثلا من، حالا نمیخوام مقایسه بکنم این افراد، ولی مثلا خیلی شخصیت ها داریم، شخصیت های تاریخی مونن که هیچکی بین ما نمیگه مثلا من سر قبر اینا میرم، مثلا اسم قبر اینا نیست، یعنی انقدر منفورن که کسی خودش رو مثلا به اینها نسبت نمیده، یعنی حتی بعد مرگ فامیلیا رو عوض میکنن که کسی به اینها نشناسه. مثلا خیلی از این اعدامی ها بچه هاشون میرن فامیلیشون رو عوض میکنن که حتی معلوم نشه این با اون یه نسبتی داره. اینها رو خواهیم دید و خواهید دید، همه اینهایی که در یک جبهه‌ای بودن که با این سید عزیز و بقیه خدمتگزاران، قاعدش اینه، قاعدش قاعده شهید بهشتی و بنی صدر. هیچکی الان جرئت نمیکنه بگه مثلا من با بنی صدر رفیق بودم، با بنی صدر رفت آمد داشتم، بنی صدر در مورد من اینطور گفته، یا مثلا دارم میرم زیارت قبر بنی صدر، کنار قبر بنی صدر دعاگوتون هستم مثلا. ذلت رو میبینید در بنی صدر. اونا هم همینه، اونایی که ترور شخصیتی کردن آیه رئیسی رو که از هر ترور فیزیکی بدتره، ایشون رو بی شخصیت کردن، بی آبرو کردن در جامعه، بین نسل‌هایی در تشییع شهید رئیسی در قم مکه رفقا گفتم این جمعیت رو میبینی؟ ده ها برابر این جمعیت در محشر گریبان آیه روحانی رو میگیرن. اینجا دنبال تابوت های رئیسی میدویدن، ده ها برابر این جمعیت گریبان. تو فقط سیل جمعیت رو نگاه کن، آدم میترسید سیل جمعیت، با اینکه همه همسو و موافق و عزادار رو در پشت تابوت به سر میزدن و اینا، فرض کن همه اینا بخوان با بغض و کینه و نفرت بیان یقه نفر رو بگیرن، این وضع قیامتی این آدمه. هم صلاحیت نداشت برای این جایگاه و هم با توهین و تهمت و نه مردانگی، نه حرف منطقی که بگم من سری حرف گفتم مردم حالا رأی دادن، نه، با دروغ، با تهمت، با فریب، اونم چه حرفای پست و کوچک و حقیری که مثلا با نبات امام رضا داری رأی جمع میکنی، یعنی مردم رو چی فرض کردن و خدمات این آدم رو در چه سطحی پایین آوردن و چه انگیزه برای این سطح از خدمات تراشیدن. یکی بود البته از تو دادگاه ویژه روحانیت، علما از دست تو چیا که نکشیدن، تو به من هر تهمتی بخوای میزنی، تو قاضی دستت بازه، نه تو که صدها از این حرفا رو از این انسان پلید و خبیث و کثیف شنیدیم تو این سالها تو اون مناظرات. هم صلاحیت نداشت، هم مانع از این شد که کسی که صلاحیت داره به اینجا، یعنی چند بوده حق الناسه. یا اصلا من صلاحیت نداشتم ولی خب به بقیه هم صلاحیت نداشتن به من رأی دادن، یا من منطقی اینا رو گفتم به من رأی دادن، ولی من صلاحیت نداشتم، کشورم داشتم نابود میکردم، دیگری بود که میتونه. شما ببینید این 3 سال آقای رئیسی اگه بشه 7 سال چی میشد؟ کیا نذاشتن 3 سال آقای رئیسی 7 سال بشه؟ اگه اون 18 میلیون رأی ایشون میشد 30 میلیون چی میشد؟ کیا نذاشتن این 18 میلیون 30 میلیون بشه؟ اینا همه بشین حساب بکنین، آنچه شد رو با آنچه نشد، آن چیزایی که میشد بشه. این 3 سال هم که بیشتر گذشت به پرداخت بدهی‌های دولت قبلی و اینا، یعنی این درآمدهایی که تولید شد اگر خرج مردم میشد میرفت به زخم از رهبر انقلاب، یا تعبیر قشنگ فهمونن فلان مثلا پول اگر به این دولت میرسید، این دولتی که خدمتگزار، ببینید چه کارهایی میتونست بکنه این دولت. این چیزی بود که از آقا فهمونن نمونده همین دولت های رئیسی. خب ببینید اینا رو آدم وقتی حساب کتاب بکنه میبینه قیامت‌های عجیبی در پیش روی اینهاست که الان هم دارن هنوز دست و پا میزنن برای انتخابات بعدی. یعنی انقدر اینا نادونن، از این طمع در نمیان، فکر میکنن این عزیز حالا که چشم از دنیا بسته خب دوباره فرصت شدن که ما بیایم. یک ذره اگه انسان تعقل داشته باشه، به هر حال خدا انشالله ما رو بیدار کنه. خیلی این حرفا رو ما که همیشه این حرفا رو گفتیم و میزنیم و یه طیفی هم بابت این حرفا از ما بدشون میاد و خیلی ها من شنیدم میگفتم مثلا به خاطر این مواضع سیاسی، به خاطر این حرفات مثلا ما گوش نمیدیم و پیگیری نمیکنیم. و من افتخار میکنم و اگه امیدی داشته باشم به چیزی برای اینکه قیامت دستمون بگیره، همینایی هستن که به خاطر این مواضع رها کردن. و اینا دعوای سیاسی نیست، چیزی هم گیر ما نیومد. ما نه تو دولت روحانی کاری بودیم نه تو دولت رئیسی. یعنی تو دولت آقای روحانی باز ما این مسئولیت دانشگاهی داشتیم که همونو تو دولت آقای رئیسی هم نداشتیم. هیچ کاره بودیم ما در این دولت و تو دولت بعدی هم کاری نخواهیم بود. هر کی هم بیاد و بره چیزی نصیب ما نمیشه مگر فوشا و تهمتا و ایناش. ولی آدم دیگه بالاخره میفهمه، فرقا رو میفهمه و انشالله که خدا ما رو با آقای رئیسی محشور بکنه. خیلی اینو به عنوان متلک و تیکه به ما میگفتن که مثلا تو با خامنه ای محشور بشی، با رئیسی محشور بشی، ما افتخار میکنیم. ما هم واقعا هم گفتیم خدا کنه این دعامون مستجاب بشه، میگفتیم ولی ما دعا نمیکنیم مثلا شما با پهلوی محشور بشی چون نمیفهمی نفرین چقدر سنگینه، یا مثلا با روحانی محشور بشی. ولی به هر حال اگه خیلی دوست دارید چلو خدا شما رو با ایشون محشور بکنه و ببینید تفاوت ها رو بفهمید که کی به کی بود و چی به چی بود. انشالله که خدای متعال عاقبت ما رو به خیر بکنه. قبل از اینکه این هزینه های سنگین رو پرداخت بکنیم و اینطور خسارت های وارد بشه بیدار بشیم. کار به اینجا نرسه که بعضی حتی بعد از اینا هم بیدار نمیشن. ولی خب بعضی ها بیدار میشن بعد از یک هزینه خیلی 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 سنگین. انشالله که اوضاعمون طوری باشه که قبل از اینکه این هزینه های سنگین پرداخت بشه بشناسیم کی به کیه، چی به چیه، و تو انتخابات بعدی هم دوباره دنبال لفاظی ها و روکم کنی ها و کشتی کج گرفتن نباشیم توی مناظرات که این میاد با تانک رد میشه و اون میاد نمیدونم اینطور میشه و خوب و بدشو کار ندارم. حتی نسبت به بعضی عزیزانی که حالا مثلا ممکنه بشه انقلابی هم داشته باشن، اینی که مثلا به ضرب شست طرف، به حالگیری طرف، به مثلا دکوپوز طرف مقابل تو مناظره میاره پایین، اینا میشه امتیاز برای ما. انشالله این چیزها عبور بکنیم و انشالله اصلا از خود حجاب مناظره عبور بکنیم. این مناظره ها بیشتر حجاب بوده در انتخاب تا وسیله‌ای باشه برای انتخاب. البته خب آقای رئیسی عظمت شخصیتی خودشو نشون میده تو مناظرات که از متن خارج نمیشد. ایشون اصلا که ویژگی فوق العاده‌اش این بود که هیچ وقت گرفتار حاشیه نمیشد، همیشه تو متن بود و نمیتونستن درگیر حاشیه‌اش بکنن. تو هم مناظرات هم به هر حال این دیده میشد، ولی بیشتر فضای مناظره فضایی است که زد و خورد اونجا حرف اولو میزنه، یه چیزی رو کنی بزنیم، بازیه که اونا در میآوردن، برگه میآورد. اینا مسئولیت خودش بوده که اسامی رو افشا بکنه، ورده تو مناظره برگه داده میگه این جرأت داری اسم اینا رو بخون. این بازی ها، اینا سیرکه. یعنی انتخابات رو تبدیل به سیرک میکنه، مناظرات رو تبدیل به سیرک میکنه که مثلا هر کی یه کاری بکنه که بیشتر ملت سوت بکشن مثلا این برده. اینجور نباشه انشالله بفهمیم و دنبال این که مثلا این جاذبه های فلانی که مثلا مسائل سطحی و ظاهری است در مورد کاندیداها و شخصیت ها، این مثلا مدل حرف زدنش اون مدلیه، اون یکی مثلا نمیدونم قیافش این مدلیه، اون یکی نمیدونم مثلا، از این چیزا عبور بکنیم، دنبال اون کارایی و کارآمدی و شخصیت باشیم، از این مسائل سطحی و ظاهری عبور بکنیم و به فکر مصلحت خودمون و مصلحت جامعهمون باشیم و مسئولیت سنگینی که داریم که اگر دوباره شخصیتی مثل همینا رای بیاره و اون اوضاع این سالهای قبل از آقای رئیسی بخواد دوباره تکرار بشه، واقعا به احتمال زیاد باید با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی تا ابد خداحافظی کرد. هر حال انتخابات خیلی خطیری در پیش روس و وظایف سنگینی داریم. این انتخابات دیگه انتخاباتی است که واقعا لااقلش میشه گفتش که تعیین میکنیم که در خون بچه‌های فلسطینی شریکیم یا نه. یعنی انقدرش دیگه قطعیه. شو رأی ما واقعا تاثیر مستقیم داره در اوضاع و کما اینکه میدیدیم یه طیفی بود که مرگ بر اسرائیل رو نوشتنش رو بر موشک مخل فعالیت دولت خودش میدونست. یه دولتی هم بود که برداشت موشک بارون کرد اسرائیل رو، هیچکی نتونست نطق بکشه. تفاوت‌ها رو دیگه دیدیم دیگه. و اینها محصول رأی من و شماست، محصول انتخاب من و شماست و ما شریک در هر دو اتفاق شریک. میشالله که خدای متعال این بینش و بصیرت رو به بنده و امثال بنده بده، درست انتخاب بکنیم، اسیر هواها نشیم، اسیر طمعها نشیم و دوباره تو این ایام انتخاباتی طمعهای ما رو تحریک نکنن که مثلا من اگه بیام براتون ماشین از فلانجا با فلان قیمت میارم. احتمالا از این چیزا زیاد خواهیم شنید در این انتخابات. یا اون قبلی ها که میگفتن اینا بیان دیوار میکشن، بله بگر و فهم گفتم این رئیسی قرار بود وقتی اومد دیوار بکشه. این نرده های بلوار امام رضا هم که ورداشتن توی تشییع پیکریشون در مشهد، یعنی اون نرده هم که بودن ورداشتن، میخواست بیاد دیوار بکشه. ببینید چی و چی نشون میدن، چقدر واقعا حقیرن این افرادی که اینطور با این حرفای سطحی هم زندگی مردم رو خراب میکنن هم آخرت خودشون رو. دیگه اینا رو ما باید شناخته باشیم دیگه. اینا باید دستشون رو شده باشه و اونا که دنبال تحریک طمع مردمن و با این تحریک طمع دنبال رأی آوردن، اینا رو بشناسیم. خدا انشالله کمکمون بکنه و انشالله که فردی که واقعا دارای صلاحیت در این انتخابات پیروز بشه و مسئولیت رو به عهده بگیره و خدا رو موفق بکنه، خود او هم گرفتار طمع نباشه، از مسیر حق و عقلانیت و انصاف و خیرخواهی هم ان شاء الله جدا نشه. والحمدلله رب العالمین.